بسم الله الرحمن الرحیم. انسان اونگاهی که در شأن عقل هست، مواجهش با امر الله یا حقایق به یک نحوه، و اونگاهی که در شأن جهل هست، همین مواجهش به یک نحوه دیگه، که حالا در اون دینی که میگیم امر الله، برون دینشو میگیم حقایق یا معقولات. دو نوع انسان بیشتر نداشتیم، یا انسان جاهل بود یا عاقل. این جاهل یا عاقل هر کدوم به یه نحو متفاوتی مواجه میشن با امور، با امر الله، با حقایق یا با معقولات. حالا این معقولات یا امر الله رو مصداقش رو میگیم اعظم مصادیق امر الله، اعظم مصادیق معقولات، اعظم مصادیق حقایق. اگه در عرفان میگن حقیقت، در فلسفه میگن معقولات، در دین میگن امر الله، این مثلث رو هم هر طرفی به چرخونی همون شکله، همه اینا جمعش میشه دین. این که الان شب است معقول است؟ بله. حقیقت است؟ بله. به امر کیست؟ خداوند. پس همش یکیست، به معنای واژه یکیست. ما حالا این رو تجمیع میکنیم تو کلمه دین در بحث خودمون. انسان عاقل به یه نحوه مواجه میشه با دین، انسان جاهل به یه نحوه دیگه، همه عقلا به این نحو، بله، همه جهال به این نحو، بله. حالا نحوشان نگفت. دین همون امر اللهه. حالا اینم یه نیم خط بگم خوبه، چون خارج دین امر اللهی وجود نداره. خارج امر الله هم نمیشه بعد دینی باشه، چون میگیم دین. حالا تو منطق اینا واسه خودش قضایای خیلی جذابی داره که وقتی عکس میکنی همون مصداق میشه. خیلی این مهمه. خارج دین که امر الله وجود نداره، خارج امر الله هم که دین نیست، که میشه اعظم حقایق یا اعظم معقولات. اگر خارج امر الله دینه، دیگه به اون چین نمیگن، دین نمیگن. مثل اینکه رسول مرسل است از طرف خداوند. حالا یکی رسولی پیدا کردیم مرسل است، رسولی است که مرسل نیست، یعنی طرف خداوند نیست، اون چیه؟ کپسول. رسول نیست، نمیشه که. رسول به کسی میگن که خداوند فرستاده. آیا کسی خداوند نفرستاده؟ هر چی بهش میگن رسول. کپسول رسول به یه کارهایی میاد، یه بادی داره، خلاصه یه جا وصلش بکنم یه کارهایی داره. پس اونگاهی که انسان در شأن عقل یک نحوه داره، وقتی در شأن جهل اینه. جلسه پیش گفتیم اگر به اون شأن عقل که بحث اصالت بود برسه، اون شیفته برنامه الهی میشه دیگه. دنبال این نیست یه تارم و دو تارم و کشف حجاب، نصف حجاب، تشریح حجاب، اینو بحث کردیم. حالا این نحوه مواجهه عاقل با دین، امر الله و معقولات چطوره؟ نحوه مواجهه جاهل چطوره؟ عاقل اسمش روشه، عقل به ریاست رسیده، به صدارت رسیده. عقل جنسش بارها بحث کردیم، جنس کلیه. عقل جزء رو نمیفهمه، اصلا با جزء کاری نداره، کل رو میفهمه. من عاقل شدم، یعنی عقل رو بردم سر جاش. سر جاش کجا بود؟ گفتیم یا ریاست میکنه یا نمیاد. حالا رئیس شده. عقل که رئیس بشه، درک کلی میکنه، چون ذات خودش کلیه. حالا بازشم میکنم. اگر درک کلی نمیکنه، درک جزئی میکنه صرفاً، یعنی اینکه عقل الان نیست تو صحنه. حالا دین یک کله یا یه جزئه؟ یه کله. عقل اگر بیاد قسمی یا جزئی از دین رو میپذیره یا کلشو؟ این کلشو. یا نمیپذیره یا میپذیره. عقل جنسش اینه. خوب دقتتون، خیلی بحث مهمیه. اصلا کلاً این بحث جنود عقل و جهل مهمه. مثل چشم که عقلم قوه بود، چشمم قوه است دیگه. ما کور بینا داریم، کور بینا داریم، بگید کور بینا داریم. نه ما نداریم، شما هم اتونه. حالا بینای کور چی؟ ندیه بتونه سر کارمون گذاشتی نده، چون یا این فعلیت پیدا کرده یا نکرده. اما من هر چقدر بگم کور بینا داریم، بیاید یه قراری بزنیم بریم یه کور بینا بگیم، اون کسی که عاقل باشیم یا آقا این خله، داریم میگه کور بینا داریم، انگار میگه شب روز داریم، شب روز داریم، ولی روز شب چی؟ نه نداریم، چون یه قوه است، یا فعلیت پیدا کرد یا فعلیت پیدا نکرد. عقلم قوه است یا خاصیت و استعداد قوه بود. حالا یا هست یا نیست. اگر هست همونجوری که قوه بینایی میبیند، عقل چه کار میکند؟ درک کلی میکند. اگر درک جزئی میکنه یعنی عقل نیست. عقل یا درک نمیکنه وقتی نیست تو شأن حیوانیت و اینا، مثلا هیچ، یا درک نمیکنه یا تلاش کنه این انسان عقلش رو بالفعل کنه، اون درک کلی میکنه. درک کلی میکنه یعنی یا کل دین رو، حالا مصداق کلی رو میگیریم دین، یا کل دین رو میپذیره یا کل دین رو نمیپذیره. اگر یه حقیقتی، حالا همین مثل دین، یه حقیقتی مثل دین یا حقایق دیگر رو عقل پذیرف ولی تخصیص زد، ما در فلسفه میگیم استثناء. حالا شما مثل این جهال نباشین، یه کلمه دستشون میگیرن فهمو همش میگن. نه، کلمات تو علوم فرق میکنه، تو فلسفه میگن استثناء وجود نداره. حالا یه وقت شما میبینید یه روایت میخونین که حضرت سمود به استثنایی، اوه نه این هیچ عاقلی اینطوری نی، خدا رحمتون، پدرم میگفتش که ملا لغتی ان، او هرچی انقلاب ضربه خورد از ملا لغتی ها بود که امام میگفت قیام کنیم، میگفتن روایتش کجاست، امام میگفت عجب گیری کردی، میگفتن حالا روایتش نیست آیش کجاست، امام گفت عجب گیری کردی، که این با لغت یا اصطلاح فلسفیش میشه نومینالیسم. آدمایی که ضعیف العقلن خیلی واژگانین، خیلی واژگانین، یعنی قادر نیستن مفهوم رو بفهمن، فقط لفظ رو میفهمن. حالا از این بگذرن، استثناء یا حالا به قول خود فقها ها تخصیص یا اصولین تقیید، من میگم استثناء. اگر دین عقل مواجهش با دین اینطوره، اگر عقل دین را بپذیره کلش رو میپذیره، یعنی چی؟ یعنی هیچ جایی رو استثناء نمیکنه، تخصیص نمیزنه، نمیگه این باشه اون نباشه. همین رو برعکس کنید، شاخ اون طور جهل مواجه شدنش با دین چطوره؟ جهل درک کلی نمیکنه، نمیتونه، چون قوه نیست. جهل یه استعداده، مثل ناخونه، مثل انگشته، یه کارایی داره وقتی در خدمت اینا. ولی حالا شما به این انگشت بگین که فکر کن، هیچی هم نمیگه بنده خود، هی بگی برو عروسی، بگی بابا این چی به من داره، هی بهش بگی جارو کن، یا من کسی نیستم، من یکی از انگشت یک دنیایی هم بنام بدن. جهل درک جزئی نمی کنه، بله درک کلی نمی کنه، پس درک چی میکنه؟ جزئی میکنه. جهل خودش را بکشه کل دین رو نمیتونه بفهمه، پس کجای دین رو میفهمه؟ جز، استثناء. عاقل دین را به کلی میپذیره، جاهل همیشه قسمتی از دین را میپذیره قسمتی را نمیپذیره. یعنی به زبان ساده اگر من تخصیص میزنم تو دین، بعضی جاهاش رو قبول نمیکنم، بعضی جاهاش رو اهمیت نمیدم، یعنی من با چی میرفتم سراغ دین؟ بگو. جهلم، یعنی همان حیوانیتی که بر الاغی که نورانی شده. دقیقا لسان الله تعالی تو قرآن اینه، میگه حالا اونی که انقدر دینو پذیرفته اونقدرش رو نپذیرفته به اونقدرش کافره دیگه. تو اون سوره نساء آیه 150 یقولونه، میگنن، میگن، ببین یقولونه، نؤمنو به بعض یکفرو به بعض، ما به بعضی از جاهای دین ایمان داریم ولی یکفرو به بعض. بعد ادامه میده میدونید در آخر اینا چی میشن؟ اگر میخواید ببینید در آخر کیا کاملا کافر میشن، اولائک هم الکافرون حقا، اینا کافر میشن به حقیقت. ماجرای کربلا رو بحث کردیم دیگه، امام میشه مقتول نزد همین نمازخونه. بعد ادامهش هم جذابه، من ازش میگذرم که آیه رو ادامه میدن، آیه 150 بخونید. یا مثال امروزی نشی، دفعه شما کتاب میخونین، میگی یه سلسله کتابه، بعد میگی اینا چیه، چه قشنگه، میگن جلد اول آیات امر بالمعروف نهی از منکره، جلد دوم آیات جهاده، جلد سوم آیات امنیت. میگی مگه قرآن اینطوری اومد؟ نفرت میاره. یعنی اگر چیزی را شما تخصیص بدی نزد خودت کیف کنی، مثلا شما رئیس ستاد امر معروفی، بری آیات امر معروف در بیاری، بی بچه ها آیه داریم، بچه ها هم کیف کنن، بعد به کسی بگی که هیچ شناختی به امر معروف نداره، بگی بیا آیات امر معروف بخون، همونجا نفرت پیدا میکن، چون تو استثناء زدی، ولی اون در حقیقتش استثناء داشت یا نداشت؟ نداشت. یه کمی توضیح بیشتر بدم، ها بیشتر بفهمید اصلا امروزینش. میدونید چرا حکما، علمای حکیم، علما، حالا حکیم هم پیشکش نخواست، علمای عاقل، میدونید چرا در حزبهای سیاسی نمیرن؟ یه پدر عاقل، اصلا پدر حکیم، میدونید چرا جزء احزاب سیاسی نمیشه؟ حالا همه رو بخوام بگم، فقط من برم سراغ علما. نه سیاسی نمیشن ها، سیاست که یکی از اجزای چیه؟ دینه. تکلیف باشه با بره بیا. چرا دنبال احزاب سیاسی نمیرن؟ چرا؟ و بقیه هم سفارش میکنن نرین، اصلا بقیه قبول نمیکنن، به خصوص امروزین هاشون قبول نمیکنن. چون تو میری تو ستاد انتخابات این آقا که یه عده نمیخوانش، همون ها مسلمان، هم توی آخوند بایی میری رعی میدی، آهوی این رعی بدین، دیشب خواب پیغمبر دیدم گفتش بگیم، بعد یه دفعه میای تبلیغ یک چیز دینی رو میکنی، مثلا میای میگی که آقا دعای ندبه بخونید، تمام اون حزب مخالف از دعای ندبه بدشون میاد. چرا؟ چون تویی که حزبی هستی و تخصیصی هستی یک مسئله کلی رو بیان کردی. علما قدیم حکیم بودن. من به چند تا اسم بیارم خوب اینا، از اموات تا احیا، مثلا حاج آقا مشتاق تهرانی میکشتنش تو حزبی نمیتونستن این تصاحب کنن، میکشتنش، هیچ کس آخر نفهمیدین کدوم طرفی، چون اصلا طرف واسه احمق هاست، تخصیص واسه عاقل ها نیست. مرحوم آقای فاطمینی ها هیچ کس نفهم، همه بودن آقای فاطمینی ها گفته مردی که نمازش قبول باشه حتما با همسرش مهربونه، دیگه نمیگفتن نه ما حرف اون رو قبول نداریم، اون حزب فلانه. مرحوم آیت الله ضیاء آبادی، آقا ضیاء، مرحوم آقا مرتضی تهرانی، این آقای شیخ حسین انصاری، آقای فاطمی جان رو گفتم، آره گفتم، دیگه ندارم دیگه سراغ ندارم، مرحوم آیت الله شجاعی، هیچ، مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، حاج قاسم تا زنده، آقای مشکینی خیلی وقت از دنیا رفت، حاج قاسم تا زنده بود همش کتاب آقای مشکینی رجوع میکرد، گفت من اینو از نزدیک دیده بودم، میگفت ایشون عارف بود، با اینکه همه میگفتن مثلا فقیه بود، میگفت عارف بود. چون تو وقتی میری خودتو استثناء تخصیص میزنی به یه حزب بازی های سیاسی، بعد میای از یه حقیقت دینی درست صحبت میکنی، اونایی که ضد حزب تو از چی زده میشن؟ از اون مسئله دینی، و تو چوبشو خواهی خورد. سوره نساء، نؤمن به بعض نکفر به بعض، میگه ببین تو عالم دینی، دینو بایستی ترویج کنی، اگر بری تو احزاب سیاسی که نماینده دین نیستن، نماینده یه میلن، غلط هم نیست، همین کار تو باعث میشه که یه عده به حسب تو یه چیزایی رو کفران کنن، بگن اینا رو ما نمیخوایم. درست میفهمی چی میگم؟ مثلا دارن اون ور هم این همین کسایی که بهشون میگن چپ، یه فیلسوف دارن، هیچ وقت هیچ کس حرف این فیلسوف گوش نکرد، اصلا هیچ جا نمیشتست، آیت الله محقق داماد، فیلسوف درجه یک، من دیدم میشینن با آی دینانی یک گفتگو میکنن و بشین تماشا کن، ولی هیچ کس باش، چون ایشون معروف بود به این که جزو حزب فلانه، این ورم هست علمای درجه یک، ولی هیچی از وقعی قائل نمیشه، چون بابا اینا سیاسی هن. میگن اینا سیاسی هن یعنی حزب سیاسی، نه خود سیاست. ولی شما آقا رو ببینید مشیشو. میخوام بگم بعضی وقتا نؤمنو به بعض یک فرو به بعض، همین آدم ها هن که با خود اون بزرگان هن که با عقلشون مواجه نشدن، یه جایی از دین رو گذاشتن کنار، یه قسم کوچیکش که بازی های سیاسی رو برداشتن که چنین بساطی دایر میشه. حالا برگردیم، عقل میگه الان شبه یا الان شب نیست. عقل هیچ وقت نمیاد بگه که شبه، 8 تا 9 من دوست ندارم. من نظر من اینه که اصلا 8 تا 9 شب به نظر من شب نیست. میگن دیگه، تخصیص میزن حالا به شب چون بدیهی منطقی کم. ببین من نماز روزامو میخونم، ولی دیگه اونو اینو جلو چشممو بگیرم و تقوامو فلان اینا رو دیگه، حالا دیگه من نمیخوام زیاد آدم خوبی بشم. میگه بابا که بحث میشه، مهمه همینه. میگه اون نماز و روزه ایم که میخونی اونم دین نیست، چون وقتی تخصیص میزنی یعنی عقلت نیومده، جهلته. به تو باید نشون بدن که اتفاقا اون دین نیست، نه این، اون دین است و این دین. تخصیص نداره عقل، عقل استثناء رو نه میفهمه نه قبول میکنه، چون درک کلی میکنه. ولی جهل نه، جهل تماما پرست از استثناء، پرست از تخصیص. چرا اینو عرض کردیم؟ برای اینکه رسیدیم به فرازی امام سلام الله علیه دارن میفرمان که حکمت لطیفه یو میگن در ماجرای عقل کلی و جهل کلی، و اون این که الله تعالی به عقل فرمود ادبر برو، عقل اطاعت کرد و رفت. نشونش یه فرمود اقبل برگرد، اطاعت کرد و برگشت. ولی اینکه به جهل فرمود ادبر برو و رفت، اطاعت نکرد و رفت، دوست داشت رفت. از کجا معلوم؟ وقتی فرمود اقبل برنگشت. حالا اقبل و ادبر با هم کلیس، ادبر خالی یا اقبل خالی با هم، بله خالی چی است؟ جزئی است، جنس جهل. وقتی او اقبل برنگشت، تعارف که نداریم که، یعنی اونایی که یه جاهایی از دین رو دوست دارن اصلا یادشون نمیره، بکشیشون میرن. یه جایی نه تنها یادشون میره، نه تنها اهمیت نمیدن، بگی بری هم نمیرن. خیلی زیاده، حالا باید شخصیش کنیم. اون یعنی این که به صورت کلی اون جایی هم که میرفت دین نبود. با این قاعده هم ما بهتر خودمونو میشناسیم هم دیگران رو. این که برخی سخنان قرآن رو میپذیرن، برخی نمیپذیر، نؤمنو به بعض و یک فرو به بعض، یعنی همون جاهلینی که اومدن دیندار شدن با عقلشون نه با جهلشون. این لو میده. یه مثال دیگه بگم، مثلا شما تو این ماهای اخیر دیدین تلویزیون، رادیو، پیام‌های بازرگانی، منبر. من یک بیمارستانی بودم، هر 3-4 دقیقه یه بار پیج میکردین و حجاب برای زندگی بهتر، دین دین دین. دم شوخی بود، دم نه اصلا حجاب برای تو بیمارستان. همه هم از حجاب صحبت، اشعار، مادهین، دسته های عزاداری، همه شروع کنه از حجاب. خیلی هم درست، میشه اشکال نه. ولی آقا رهبری روز عفاف و حجاب هم هیچ اشاره نمی کنه، تو هیچ دیداری هم دیگه اشاره نمی کنه. یعنی چی؟ اینکه اولویت نداره. همینایی که از حجاب صحبت میکنن میرن اون جملات آقا در مورد حجاب سالهای قبل رو پیدا میکنن، اونو میگن. یعنی ببین آقا گفت مسئله ما حجاب نیست، ولش کنی، اولویت نداره، نمیتونه. اینا کسایی هن که ولایت فقیه رو با عقل قبول کردن یا جهل؟ جهل، جهل دقیقا همینطور. اون چه که دوست داره رو پیدا میکن. شیطان یه وقت مجسم شده بود امام صادق دیدتش، گفت چطوری جعفر صادق؟ بگم جوابش نه. گفت آره جواب ما رو نمیدی، یه لا اله الا الله بگو. نگو. گفت من کاری ندارم که، شیطان. یه لا اله الا الله بگو که گفت نمیگه، فرمود نمیگه. و چرا اینو نمیگی؟ قولو لا اله الا الله طفله. گفت چون تو میگی نمیگه. فرق حکیمو ببین، چون دشمن دست گذاشت رو حجاب، ما باید دستمونو برداریم، چون دشمن دست گذاشت. حالا دشمن دست گذاشت، شما پا گذاشتی، دعوا میشه. اینم چون آقا نمیپردازم، ما هم نباید بپردازیم، ما پس رد چیم؟ به خاطر اینکه سال گردشه و اینها گفتم که این روزا دیگه دوباره میشنویم. چون او دست گذاشت، حتی ما تصمیم نمیگیریم هر جا او دست گذاشت ما دست برداریم. او رهبری برنامه داره دیگه، میدونه وقتی که او دست میذاره یعنی داره به لحاظ مدیریت راهبردی یا همون استراتژیک که میگن این مهمه. وقتی دشمن دست بذاره، تو هم دست بذاری، یعنی اولویت رو کی تعیین کرد؟ دشمن. هیچ عاقلی اینطوری کار نمیکنه. هر چقدر تاریخ اسلام رو با این نحوه بخونن پیدا میکنن که چرا امام حسین علیه السلام کارو شب تاسوعا بود دیگه. حالا مناجات واقعا یه شب بیشتر انقدر مهمه؟ نه، ظاهرش، برای اینکه کلا نمیتونه بذاره دشمن تعیین کنه. یعنی من اگه مقتل بخونم شما میفهمید خیلی از روزه ها علتش این بوده که قرارش دشمن تعیین کنه، ما باید تعیین کنیم اولویت، ما باید تعیین کنیم. حالا ببینید اونهایی که اینطور نؤمنو به بعض یک فرو به بعض، آقاشون استثناء میخوره. الان خیلی خوب بود این حرف شما، خیلی خوب، اون بقیه شما کاری نداره. اینطوری میشه دشمن تعیین میکنه، شنیدیم یه زمین بازی و توپو میندازه تو زمین، دشمن با تعیین میکنه میگه اولویت جمهوری اسلامی حجاب است، حاج آقا میگه حجاب است، مدام میگه حجاب است، تلویزیون میگه حجاب است، همه میگه حجاب. بابا وایس، کی وای میسته؟ اونی که صاحب داره. یا عقل مثلا ولایت فقیه رو میپذیره یا نمیپذیره. حالا دوست داره آخه، دوست داره آخه، هم ازش چیزایی قبول میکنه که دوست داره آخه. میشه این، پس ما هم میگذاریم، چون ایشون هم گذاشته اولویت نداره، ما هم میگذاریم. چون متی قدی تخصصیه، این جمله عرض کنم بخونیم، اصل ماجرا همینه. پس اگر عقل باشه کلی هست. اینو تو پرانتز بگم، یکی غم‌انگیزترین حالات انسان عاقل همینجاست که مشاهده میکنه خیلی از کسانی که متمسک به حقیقتن با عقلشون نیومدن، با جهلشون اومدن. از کجا میفهمه؟ وقتی میبینه که اینا استثناء میزنه، اینجا رعایت میکنه، اونجا نه. مثلا شما یه وقت خلق رو با اخلاقتون رفتین، ببخشید با عقلتون رفتین، فهمیدین باید متواضع باشین، خاکسار باشین، باید بزرگوار باشین، نباید تیغ باشین، نباید نیزه باشین، نباید از منظر بالا باشین. یه وقت با عقلتون رفتین، این باشه نباشه، اون دوربین باشه نباشه، هم شهریمون باشه نباشه، هم من، این در من رخ داده، کلی شده. یه وقت هستش که نه، من او باشه خیلی متواضعم، او نباشه نه، دوربین باشه خیلی متواضعم، او نباشه. این غم انگیزه، هم از خود انسان نسبت به خودش، هم از خود انسان نسبت به دیگران، که بابا سالهای سال است او با جهلش مواجه شده با این ماجرایی، و حقیقتی به فرصت داره دست میده. یه کسی بود، طلبه بود، اینو از حجره هایی که میرفت چیز میکرد، عضوشو میخواستن، میگفتن میشه به یه حجره دیگه، اوایل طلبه گیمو. و من دیدم خیلی ناراحت و زنجانی هم بود، یه لهجه شیرینی هم داشت، ببخش میانه‌ای بود، نمیدونم میانه‌ای، یه لهجه شیرینی داشت، من میانه‌ای بود. من بهش گفتم که چی شده اینا؟ گفت ما لیاقت هیچ کس نمیگفت اونا، گفت ما نمیگفت لیاقت من ندارم. گفت ما لیاقت هیچ کدوم این بچه‌ها رو نداریم. میرن میگم آخه چرا تو رو میندازم بیرون؟ نمازونه نمیخواد. گفت والله نمیدونم. من رفتم گفتم اینو چرا میندازی؟ زشت غریبه. گفتن بابا این خیلی بهداشتش بالاست. زیر پوشاشو اوتو میکنه، جوراباشو چی میکنه، اصلا با لباساش صحبت میکنه، میگه که شما برکت خدای ما، میخندیم میگم غیبت میشتون بابا بیا برو. مدلش بود واقعا، یه اینک دستگانی هم میزد. من همیشه بهش میگفتم من تو رو میبینم، با اینکه ندیدم علامه جعفری و فیلماشو خیلی دیدم، یاد علامه جعفری میفتم، میگفت آقا دهانتون آب بکشید، ما کجا علامه جعفری کجا، نه شریف، یه انسان شریف. بعد گفتم بیا پیش ما، اومد و دیدم اصلا این چیز بدی نداره، بهداشتش بالاست. فقط بدیش این بود واسه اون حجره ها، اگه اونا رعایت نمی کردن لباسشون رو می شست اتو می کرد. توی یه حجره ای اون لباساشو که اون حاج آقا بود در آورده بود، این برده بود شسته بود تا خیش، بعد این میخواست بره نماز لباس نداشت، میگفت بابا آقا میگفت کثیفه دست، اینجوری بود. اینو بهش میگم ملکه، گفت کثیفه خوش بشه اتو کنم، حالا من لهجهشو در نمیارم. بعد بری این مونده بود بخنده دعوا کنه، میگفت بابا بیا برو، گفت کثیفه کثیف کثیفه. بعد میگفت چرا اجازه نگرفتی که بشوری، میگفت تسخط الاداب بین الاحباب، دست چپش هم پر بود. اینو بهش میگن کسی که کل خلق رو، مثلا کل تواضع رو با عقلش نمیتونست، نمیتونست. حالا خیلی خاطر ازش دارم، چیزای مختلف که اجازه نمیداد کسی تو حجره دمر بخوابه. اونو کجا میفهمید نصف شب؟ میگفت برادر اینوری بخواب. هر کی هم میگفت سریع دلیل میذاش، گفت آقا تو روایت داری مگر دیدین کسی شیطانی خوابیده؟ بهش بین شیطانی نخواب، اینقدر مهمه. حالا یکی عمرشون شیطانی میخواد، بچه‌هاتون مراقب باشین عادت نکنه. اینقدر مهمه که میگه خواب بیدارش کن، بگو اینوری بخواب. آقا حالا بذار بخوابه چیزی نمیشه. نه اون بذار بخوابه چیزی نمیشه، نکفه رو ببز یوم رو ببز. اون میفهمه، چون میگه اون چیزی که فرمان میده تو دمر بخواب مهمه، نه اون خوابیدنه که اون ستون فقرات کج میشه رو کنید. یک چیه در وجود تو؟ آیا شیطان دواری داری که هر لحظه هست شیطان باید بره بیاد؟ این که همیشه هست او خیلی بده، هی حالشو بگی بره و به الاخر میگه تو این کارو کن، خودش این کارو نمیکن. نمیشد، حتی اگر اذیت هم میشدن نمیتونست این کوتاه بیاد، مردم آزاری نداشت، اونا اذیت میشن. اینو بهش میگن نیچه. شما خوشحال شدین از وجود یک شخص در عالم اینطوری؟ من حدود 10-20 سال ندیدم، 10-12 سال ندیدمش. دادم کجاست شما؟ حالا بالعکسشو داشته باشی که عمدتا همینطور منجر به ناراحتی دیگران و ناراحتی ملائکه و ناراحتی الله تعالی میشن در اون جایی که خودشون متوجه نیستن. شاید دیگه متوجه شد که بابا کلن تو در این ماجرا با جهلت اومدی، یعنی به هیچ دردی نمیخوره. یعنی اون قسمتی که تو اومدی و قبول میکنن، نه دیگه، این لو میده که اون قسمتی که اومده بودی هم عاقلانه نبود. پس این شد، اگر عقل باشه به طور کلی هست، نه کامل، کلی نه کامل. اینجوری نیست که کسی با عقلش با دین مواجه بشه یه شب دینش تکمیل، نه، به سمتش داره رشد میده. شنونده نقش مهمی داره دیگه در تعقل. گفتیم کلی نه کامل، یک فر به بعض نیست، تلاش شیفته است، میدوه. اینو بگید حل کنیم، اونو حتما حل میشه. که سابقا هم گفتیم دیگه، همون جلسه پیش گفتیم، شاید یه شبه، یه شب عقل ماجرای قلیون رو گفتم اراده میکنه، چون عقل خیلی جنود داره، میخونیم جنودایی داره که جهلون جنود نداره، اراده میکنه میره. حالا این اراده شاید چند وقت بکشه، یا عقل به طور کلی میاد یا نمیاد. اگر اومده یه چیزی ولی کلی نیست، اون اسمش جهله. مقاله چهارم در بیان شمه ای از حقیقت اقبال و ادبار عقل و جهل کلی و جزئی، که حالا شروع میشه که ما امشب فقط به این اول کلیش میرسیم. اما حقیقت ادبار عقل کلی که در حدیث دیگر به اقبال تعبیر شده، عبارت است از ظهور نور آن از ماورای حجاب‌های غیبی در مرایی تعینات خلقیه به ترتیب نزولی، یا تعینات خلقیه هم میشه، حتما فکرم خلقیه هست، مرتبتن بعد مرتبتن تا نزول به حضرت شهادت مطلقه که طبیعت الکل مرآت آن است. میگه این عالمی که در طبیعت میبینیم تجسم حقایق عالم شهوده. مثلا در عالم شهود یه حقیقتی از تحت عنوان جمیل، اون جمیل جلوه کرده شده زن، جلوه کرده شده گل، جلوه کرده شده انسان، شده مرد زیبا و الی آخر، که حالا اون بحثش جدا. یه این طبیعت الکل مرآت اونه، داره اونو نشون میده. و در کلمات شریفه معلم اول ارسطاطالیس هست که ارسطاطالیس امام منظورشون ارسطوئه. حالا برخی هم میگن این جمله واسه ارسطو نیست، واسه فلوتینه، که حالا من کاری ندارم جملهشو. العقل نفس ساکن و نفس عقل متحرک. اینم حالا برای این میگه ارسطو یا هر کسی دیگه فلوتین بوده گمانم، که دو چیز نداریم، یه عقل باشه یه نفس. نه، عقل اون جلوه ای از انسانه که تحرک نداره چون کلیه، نفس اون جلوه ای از انسانه که حرکت جوهری برش مترتب میشه، هی داره تکمیل میشه. اصلش همونه که حالا آخر همین صفحه میگه. و این اقبال اشاره به کمال اتصال بین عوالم و شدت اتحاد آنهاست که به ظاهریت و مظهریت و جلوه و تجلی و بطون و ظهور از آن تعبیر میکنند. و این قول حق تعالی به اقبال و ادوار عبارت از قول تکوینی است، همچون قول قرآنی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یه اون وقت که خدا اراده کنه به چیستی و شیئیتی، میگد بشو شده، نمیگد بشو میشود. اونم حالا یه ظرافتی داره، این کن فیکون عدم تدریج فقط باسه واجب الوجوده، ممکن الوجود در تمامی شؤون تدریج داره، همه چی تدریج داره. یه حالا بگم که لطیفه خوبم هست، همه فکر میکنن عبادت حالت عبادت فعل دیگه، هیچ عبادت بدون فعل نداریم که. یه عبادت بدون فعل بگید به من، نداریم. همه عبادت فعل. حالا خیلی ها گمان میکنن که جاهلن به این قضیه، گمان میکنن عبادت که فعله حالاتش پس از فعله. یعنی مثل این که یه دعایی میخونه یه تعقیبات میخونه، میگه هیچ احساسی ندارم نمیخونم. آقا مگه تو خمر میخوری احساس داشته باشی؟ اینطور نی که این تعقیبات یه باره یا همیشه است؟ احسن. حالا یه عبادت یه بار بگید. داریم ها، فکر میکنید یا همه رو اجازه میدید من انجام میدم؟ یه عبادتی بگید که یه باره. حج بگو، شب قدر، ارساله، یه بار در طول عمر یه عبادت، این یه بارش کافیه. حج دیگه، حج واجب تمت. تنها عبادتی هستش که هر کس اونو انجام میده همونجا میفهم چون یه بار. شما اینایی که حج واجب رفتن بگید اتفاقی افتاد، میگن اصلا اصلا همونجا همونجا حج واجب همونجا رو خود. چون یه بار. بقیه عبادت ها یه باره؟ نه، یعنی یه مسیر تدریجیه. تازه اون یه بار حج واجبم حالا من که نرفتم، ولی احکامش خوب بلدیم، پیدرش رو در میارن. آه واقعا کدوم خدا پیدا میشه زن آدم با آدم حرام کنه؟ پشه نکش، بگو خب نیاد. به من میگی نکش، به اونو میگی نیاد؟ چه خدایی. و الی آخر. اینجا رو مو رو بزن، با کلاس باش، مو رو بلند میکنم بزن. بعد از اینجا برم من میخوام اون ور لباسم بیارم این ور برم. اصلا الان قرنی هستش که ما میتونیم فلان کنیم. نمیدونم والا حکم عینک دودی چیه، اینم الان باز خودم چاله شد که عینک دودی تو هر چی میشه زد یا نشه. چشام درات مثل این که نمیشه، چیز اضافه نمیشه. ها یادم نی فقها براشون مسئله نبوده، این مسئله من. پدر اونو در میاره، اون خواهم تدریجشو بگم، ولی چون یه باره اون چند روز که این تدریج رخ میده بعد حالتش میاد. ولی تعقیبات روزه امام حسین، کربلا، مشهد، خمس، زکات، اینا اثرش همین جوری به دوامه، به استمراره. این یه جوکه که این دعا رو بخون، یستشی رو بخون، بعد اصلا اینا رو منبر میگن اینا مردم شدم. تو یستشی رو بخون اگه حالت دوز نشون توف کن تو صورتم. آقا اسرافه، چیه خود در میاری؟ اینطوری نیست که فقط کن فیکون، میگم بشو شد، الله تعالی است. ما هر چیزی که اراده میکنیم اثرش چیست؟ تدریجی است. ما حالا به اون تدریجه نیاز داریم یا به دفعتن؟ ما هم اصلا ما خودمون تدریجه نیاز داریم دیگه، ما هی میخوایم. که میگه تعقیباتو بخون، برای اینکه شما هیچ چیزی رو پیدا نمیکنی که اثر تعقیباتو داشته باشه. اتفاقا تعقیبات هم تدریجیه، که تدریجی زیاده، یعنی چند تا نماز داریم به اندازش همون تقریبا، که عبارت از افاضه اشراقی و تجلی غیبی الهی است. تازه بحث اشراق هم هست، نه حس نه حال. و شاید اختلاف تعبیر در روایت شریفه که در بعضی اقبال بدل ادبار و ادبار بدل اقبال است، میگه بعضی روایت برعکسه. اینجاست اصلش، اشاره به آن باشد که اقبال حقیقت عقلی عین ادبار، اقبال حقیقت عقلی عین ادبار و ادبار آن عین اقبال است. یعنی عقل وقتی هم رفت چون اطاعت کرد رفت، وقتی هم برگشت چون اطاعت کرد برگشت، ولی جهل وقتی رفت با اطاعت نرفت. خوشش اومد از این جای امرالله، این که گفت برو خوشش اومد، جنس جهل پناه بر خدا. یا به واسطه آن حرکت دوریه است در قوس صعود و نزول، و در حرکات دوریه مبدا و منتها یکیست. چقدر زیباست این حقیقت، چقدر زیباست، که حالا دو حضرت یونس و حضرت ختم تا درز میکنه، که اون کسی که در قوس صعود، اون کسی که در سیر تکامله، بر مرکب دین سواره، بر بستر دین استواره، انجام میده اطاعته، انجام نمیده اطاعته، حرکت میکنه داره اطاعت میکنه، برگشت میکنه داره اطاعت میکنه، حیات داره اطاعت، میمیره اطاعت میکنه. گرچه این حرکت دوریه معنوی است و یا برای احاطه قیومیه حق است، چنانچه در حدیث وارد است که اینجا بطن ماهی، بیشتر همون دریا، بطن ماهی معراج یونس است، چنانچه عروج به سماوات معراج ختمی مرتبه است. اون روایت پیامبر رو میفرمان که من معراجم الی السما بود، حضرت یونس معراجش الی الماء. خواهید نگم بگذاریم، الله تعالی رب است بر عبدش تربیت میکنه. اون کسی رو که ترک اولا نمی کنه، تقوا پیشه می کنه، همیشه تربیتش تشویقیه، میبره بالا، میبره تماما. برای اون کسی که ترک اولا و ترک تقوا و اینا نمی کنه، تربیت الله تعالی تشویقیه، الی السما مقام میده، ماده رو کاری ندارم. ولی اون بنده خوب خدا که این ترک اولا میکنه، یا در ماها ترک تقوا میکنه، تربیتش تنبیهیه، علل ما روی پایینه. مصداق این ماجرا حضرت ختمی مرتبته، که حضرت ختمی مرتبت ترک اولا هم نمیکرد، نه تنها گناه که نمیکرد، ترک اولا هم نمیکرد. امر الله محض، ینطقه عن الهوا، اصلا دوست نداشت چیزی رو جز اون که اون دوست داره. ولی حضرت یونس علیه السلام، حضرت یونس به اون قومشون گفتن آقا دین بیارید، آدم شین، اینها اینا شیطونی میکردن، خیلی اذیت میکردن. حضرت یونس به اختیار دیگه دعا کرد، دعا یادتونه که هر دعایی اثری داره دیگه، گفت خدایا عذاب بفرست، الله تعالی نفرین نکن، دعا نکن. به هر حال خیلی آیه هم قشنگه، میگه که همه قرار نیست مؤمن بشن، من ناراحتم، نفرین کرد. بعد ندا اومد که در فلان روز فلان تاریخ عذاب الهی میاد، حضرت یونس هم از قومش فاصله گرفت، رفت فلان تاریخ نزدیک اون قریه شو. دو تا مشاور داشت حضرت یونس، یکی عاقل بود یکی عابد بود. عابد خیلی نشست زیر پای حضرت یونس، نفرین کن، حوصله داری، نفرین کن، ترتیب همه رو میده خود خداوند متعال. عاقل میگفت نفرین نکن، میگفتش من پیغمبرم میفهمم، میگفت خب پس چرا مشورت میکنه؟ و تو هم نظرت بگو نفرین نکن. حضرت یونس نفرین کرد، با این عابده رفتن، گفتن عذاب میاد بریم. عاقله گفت من میرم بین مردم، منم مردم جدا نمیشم. فاصله گرفتن، اون روز موعود اومدن رسیدن دم قریه شون، و حضرت یونس گفت تو مگه اهل این قوم نیست، چه کشاورزی میکنی؟ حضرت یونس رو نمیشناخ، گفت خب زندگی میکنیم. گفت قرار بود عذاب الهی بیاد؟ گفت بله، ولی یه کسی تو مردم بود گفتش که مردم قرار عذاب الهی بیاد، پیغمبر خدا هم خواسته، ردخور نداره، همه تون برید تضرع کنید، عذاب دوچار بدا بشه، برگرد بچه ها رو از مادرها جدا کنید، کلاه از سر بردارین، پابرهنه بشین، زجه بزنید. مردم این کار رو کردن، عذاب الهی برگشت. حضرت یونس قاطی کرد رفت لب دریا، خدایا تکلیف ما روشن کن، پیغمبر تو مگه نیست؟ ما اینها ناراحت شد دیگه، به من میگه نفرین کن فلان روز، میگه وقت تکلیف مشخص کن. یه کشتی اونجا بود داشت میرفت، خواست از لب ساحل بره. حضرت یونس گفت دیگه الان اینجوری که من صحبت کردم الان عذاب میاد، گفت منم ببرین. گفتم سوار کشتی شد، رفتم وسط دریا، اون ماهی بزرگ اومد، یه ماهی بزرگ واقعا این رخ داده، یه ماهی بزرگ اومد شروع کرد ترسوندن زدن به کشتی. حضرت یونس خب زرنگی کرد، از این جلو رفت عقب قائم شد، ماهی هم از پشت رفت حضرت یونس رو گرفت با خودش بود. امیرالمومنین گاهی اینو معما میکرد، میگفت اون کدوم زندانه که زندانی داره ولی خود زندانه متحرک، زندانی که زندانیش متحرک نیست خودش متحرک. آه این بزرگان یهود جمع می شدن، گفتن این دروغ نمی که، بریم اینو کشف کنیم. بعد آخر خودش گفت اون ماهی بود که از حضرت یونس داده شد حرکت میکرد. حالا ترک اولا کرد، خدا گفت نکن، حالا امر نکرد شد نکن، نه اینا پدر مادر بودن. حضرت یونس گذشت گذشت، درخی میگن 7 روز، باز میگن 1 روز، دیگه توانش داشت تموم میشد دیگه، اون تو هتل نی که شکم ماهیه دیگه، اون کارتون نشون میداد چرا بوتله داشت. اونا نومه رو به بز نکفر بز، آره کارتون بود، یکی تو شکم ماهی اتاق مطالعه داشت. از ما یه چیزایی میگیرم میرم میسازه. بعد شروع کرد این ذکر رو گفتن که خودم کردم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من، اینقدر گفت آخه الله تعالی آورد و ادامه ماجرا و درخت کدو رو آورد و پوشوندن. و بعد حضرت یونس برگشت پیش قریهش، مهربون برگشت، اینها همه هم بهش ایمان آوردن. بعد الله تعالی، حالا اینجا جالبش اینجاست، این درخت کدو رو که بار داد، برگ کدو بزرگی دیگه، خودش رو پوشوند، گفت حالا از کدو هم بخور جون بگیری. حضرت یونس از کدو خورد، یه روزی اینهایی یکم جون گرفت، یه دفعه دید این کدو خوش شد، گفت خدا این چرا خوش شد، این خیلی اهمیت داشت، داشت من چی میداد و اینها. و بعد ندا اومد که تو مگه آفریده بودیش؟ گفت نه. گفت مگه تو رشدش دادی؟ گفت نه. گفت تو فقط استفاده کردی؟ گفت گفت حالا این یه کدو بود قصه میخوری، 100,000 نفر رو نفرین کردی، ثواب نداشتن. حضرت یونس سرش انداخت با این، رفت بین همون 100,000 نفر ادامه زندگی رو، گفت حالا برو زندگی کن دیگه، دست به نفرین بلند نکن. پیامبر یه شب داشت گریه میکرد، بعد حضرت ام سلمه همسرشون بهشون گفتن که آقا چقدر گریه میکردی؟ من حالا پیامبر اومده، ام سلمه گریهش قطع نمیشیم که چرا اینقدر گریه میکنه، این دوار میکنه لا ترفت، من ابدا یک چشم به هم زدن منو مخیر نکن به این چی رو انتخاب کنم، ترفت ابدا یک چشم به هم زدن. بعد این ماجرا رو اونجا گفتن، گفتم بابا شما پیامبر خدایی، گفت کجایی؟ حضرت یونس هم پیامبر خدا بود، یک جا الله تعالی مخیرش کرد خودت انتخاب کن، به نظر من نفرین نکن. نفرین کرد، پدرش در اومد، بعد این ماجرا رو گفت که من معراجم شد ال السما، حضرت یونس معراجش شد ال الما، ولی معراج بود یعنی رشد کرد، فهمید که ببین پس اقبال به غیب مطلق عین ادبار و ادبار عین اقبال خواهد بود، و اقبال عقل کلی عبارت از رجوع طبع الکل به مثال الکل، و مثال الکل به نفس الکل، و نفس الکل به عقل الکل، و این داره برگشت به الله میگه، و عقل الکل به فناء کلی است، کما بعد لکم تعودون، و این منتهی به قیامت کبرا میشه. میگه همون جوری که نازل میشه انسان، همون جوری هم برمیگرده. بس باشه، چون لا آخر اسلام. این توعدون یعنی هر کس تا مرگ هر قد عاقل شد اونجا در امان است از عذاب. هر کس تا فرصتی که در دنیا داره به چیزهای دیگه بپردازه ولی عاقل نشه، حتی اون الاغ نورانی بشه، چون اونجا رجوع عقل است، این تماما برزخش میشه عذاب. تا قبل از قیامت کبرا بایستی عقل رخ بده. اون برزخ هولناک خیلی ها که حیوان محشور میشن همینه، چون قرار انسان محشور بشن به شرط اینکه از عقلشون استفاده کن. حالا با عقلشون با مسائل مواجه نشدن، اینا میرن تو برزخ به شکل حیوان. بعد برزخ سخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.